ساعت 9 صبح. سلام و صبح خیر شنوندگان عزیز. ترکیه و قطر جلوگیری از بحران بشری و اقتصادی در افغانستان را تعهد کردند. گزارش مفصل در این باره در آغاز مطالب برنامه داریم که به میزبانی من سلطان محمد سرور و همکاری تکنیکی طاهر روشان تقدیم می شود و در بیشترین بخش آن پروگرام هفتوار مجله آزادی با مطالب هنری، فرهنگی و ادبی را می‌شنویم. ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. ملل متحد ادامه کار غلام محمد اسحاق‌زئی نماینده حکومت سابق افغانستان در این سازمان را تایید کرد. اندونزیا در نظر دارد سفارتش را در کابل بازگشایی کند. ملاله یوسفزئی روی آموزش دختران افغان با وزیر خارجه آمریکا گفتگو کرد. یک سالانوال محکمه بین المللی جزایی از تصمیم خود مبنی بر توقف پیگیری ادعاهای جرایم عساکر آمریکایی در افغانستان دفاع کرد و جرمنی پیشنهادهای ایران در مورد برنامه هسته‌ای این کشور در دور اخیر گفتگوها را رد کرد. مشروع اخبار. ملل متحد با صدور یک قطعنامه ادامه کار غلام محمد اسحاق‌زئی نماینده حکومت سابق افغانستان در این سازمان را تایید کرد. اسامبلی عمومی ملل متحد دیروز دوشنبه تصمیم گرفت که نمایندگان دائمی سابق افغانستان و میانمار در این سازمان در سمت خود باقی بمانند. عبدالله شهید رئیس اجلاس عمومی سازمان ملل متحد اعلام کرد که قطعنامه بدون رأی‌گیری بر اساس اجماع عمومی تصویب شد. حکومت طالبان سهیل شاهین سخنگوی پیشین دفتر سیاسیشان در قطر را به عنوان نماینده در سازمان ملل متحد معرفی کردند، اما این پیشنهاد پذیرفته نشد. اندونزیا در نظر دارد سفارتش را در کابل بازگشایی کند. رسانه‌های اندونزیا این خبر را دیروز به نقل از عبدالقادر جیلانی مدیر عمومی بخش آسیا پاسیفیک و افریقا در وزارت خارجه آن کشور گزارش دادند. جیلانی دیروز در یک نشست خبری در جاکارتا گفت به خاطر سفارت اندونزیا را در کابل باز می‌گشایند که همکاری‌ها برای کمک‌های بشری با افغانستان ادامه یابد و در کنار کمک به زنان برنامه بورسیه‌های تحصیلی را برای افغان‌ها اثر گیرند. اندونزیا پس از آنکه کابل به دست طالبان سقوط کرد، در اخیر ماه آگوست سفارتش را موقتاً به اسلام آباد انتقال داد. اکنون وزارت خارجه اندونزیا میگوید که بازگشایی سفارت در کابل و معنای به رسمیت شناختن حکومت طالبان نیست. ملاله یوسفزئی برنده جایزه صلح نوبل روی آموزش دختران افغان با انتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا گفتگو کرد. ملاله با بلینکن گفت افغانستان یگانه کشور جهان است که در آن دختران حق آموزش برای صنف‌های متوسطه و لیسه را ندارند.
افغان‌ها حق دارند تا در صلح به سر برند، به مکتب بروند و بازی کنند. این پیام دختران افغان هست. می‌خواهیم ببینیم که آنها به درس با کیفیت دسترسی دارند. امیدوار هستیم که ایالات متحده و سازمان ملل متحد اقدام‌های فوری را روی دست گیرند که دختران به زودترین فرصت به مکتب رفته بتوانند و زنان اجازه کار یابند.
ملاله یوسفزئی گفت که نامه‌ای را در مورد بسته شدن مکتب‌های دخترانه از سوی طالبان و تأثیر آن روی دختران افغان با خودش آورده است. ملاله که باشنده اصلی منطقه سوات ایالت خیبر پشتونخواست، در سال 2012 میلادی در حمله از سوی طالبان پاکستانی شدیداً زخم برداشت. او به خاطر تلاش‌های برای آموزش زنان و دختران در سال 2014 جایزه نوبل را به دست آورد. حکومت طالبان یک قطعه جدیدی را برای محافظت جنگل‌ها ایجاد کرده است. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در توییترش نوشت که پس از پیشنهاد یک هیئت خاص و منظوری رئیس الوزراء، قطعه 450 نفری برای جلوگیری از قطع غیرقانونی جنگل‌ها و قاچاق چوب ایجاد شده است. سطحاً از اعضای این قطعه در کابل و جنگلزارها جابجا می‌شوند. در سایر ولایات مانند کنر، نورستان، خوست، لغمان، پکتیا، پکتیکا و ننگرهار که جنگل‌های زیادی دارند هم 50-50 تن جابجا خواهند شد. حکومت طالبان در حال برای محافظت جنگل‌ها اقدام می‌کند که در این اواخر گزارش‌های از قطع جنگل‌ها و قاچاق چوب به کشورهای همسایه نشر شده است. یک سرانوال محکمه بین المللی جزایی از تصمیم خود مبنی بر توقف پیگیری ادعاهای جرایم عساکر آمریکایی در افغانستان دفاع کرد. این سرانوال به نام کریم خان دیروز گفت که نسبت به آمریکا، طالبان و تندروان گروه دولت اسلامی معروف به داعش جرایم جدیتر مرتکب شدند. با گزارش خبرگزاری فرانس پرس، گروه های حقوق بشر در ماه سپتامبر از کریم خان انتقاد کرده، گفتند که وی با چشم پوشی از نیروهای آمریکایی بیشتر به حاکمان جدید افغانستان و شاخه خراسان گروه دولت اسلامی تمرکز می کند. کریم خان دیروز در هاگ در یک نشست گفت که تصمیم را بر اساس اسناد و شواهد به اجرا گذاشته و این شواهد آشکارا نشان می دهد که تخطی های جدی از سوی طالبان و گروه داعش صورت گرفته است. کریم خان افزود که به این مسئله اولویت داده و از قاضی ها در محکمه بین المللی جزایی خواسته تا اجازه تحقیق در این مورد را بدهند. پیش از این واشنگتن در مورد پیگیری ادعاهای جرایم نیروهای آمریکایی در افغانستان واکنش جدی از خود نشان داده بود. دونالد ترامپ، رئیس جمهور سابق آمریکا، فاتو بن سوده، سرانوال ارشد محکمه بین المللی جزایی را تحریم کرده بود. و جرمنی پیشنهادهای ایران در مورد برنامه هسته‌ای این کشور در دور اخیر گفتگوها را رد کرد. وزارت خارجه جرمنی دیروز گفت برلین پیشنهادهای ایران را با دقت و به صورت کامل ارزیابی کرد و به این نتیجه رسید که تهران در ماه‌های اخیر از تقریبا تمامی وعده‌هایی که در چندین ماه گفتگو سپرده بود تخطی کرده است. رد پیشنهادهای ایران از سوی جرمنی نخستین واکنش در گفتگوهای فعلی با تهران دانسته می شود. سخنگوی وزارت خارجه جرمنی گفته که پیشنهادهای مطرح شده ایران باعث پیروزی مذاکرات نخواهد شد. پایان اخبار. ساعت 9 و 7 دقیقه صبح با وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، رادیو آزادی را میشنوید. ترکیه و قطر به جلوگیری از بحران بشری و اقتصادی در افغانستان تعهد سپردند. دو جانب همچنین روی تنظیم مشترک فعالیت‌های میدان هوایی کابل وعده دادند. وزیران خارجه ترکیه و قطر همچنین از جامعه بین‌المللی خواستند تا برای کمک با مردم افغانستان در وضعیت دشوار فعلی با رژیم طالبان تعامل کنند. همکارم جاوید نعیمی با جزئیات بیشتر با شماست.
وزیر خارجه قطر به موضع کشورش در مورد رسیدگی به وضعیت فعلی در افغانستان تاکید کرده و گفته است که دوحا به کمک‌های بشری و اقتصادیش با افغانستان ادامه خواهد داد. شیخ محمد بن عبدالرحمن السانی که دیروز با همتای ترکیهش مولود چاوشوغلو دیدار کرد، در یک نشست خبری گفت که قطر با ترکیه و مقام‌های طالبان کار می‌کند تا اطمینان حاصل کند که میدان هوایی کابل دوباره فعالیت‌هایش را به صورت عادی ادامه می‌دهد.
ما روی این مسئله گفتگو کردیم که هماهنگی چگونه برای کمک با افغان‌ها بیشتر شود و در این مورد هم گفتگو صورت گرفت که چگونه با جامعه جهانی در مورد افغانستان همکاری کرده می‌توانیم. قطر و ترکیه به صورت دوامدار با حکومت موقت افغانستان کار می‌کنند تا در مورد میدان هوایی کابل به یک توافق برسند و این میدان هوایی دوباره فعالیت‌های عادیش را از سر گیرد.
ترکیه و قطر پیش از این هم برخی اقدام‌ها را برای بازگشایی میدان هوایی کابل که در ماه آگوست شاهد انتقال هزاران تن از شهروندان خارجی و افغان‌های آسیب پذیر بود به اجرا گذاشتند. فعال بودن میدان هوایی کابل برای انتقال کمک‌های بشری به افغانستان و خروج افغان‌ها مهم دانسته می‌شود. مولود چاوشوغلو وزیر خارجه ترکیه هم گفت که کشورش برای تحکیم صلح و ثبات در افغانستان کار میکند. چاوشوغلو از جامعه جهانی خواست تا با طالبان تعامل کنند و همچنان به گفته او سیاست را از کمک‌های بشری جدا سازند.
افغان خلقنن جدی انسانی یاردم
مردم افغانستان به کمک‌های جدی بشری نیاز دارند. جامعه جهانی نیاز دارد تا انگیزه‌های سیاسی را کنار گذاشته و با مردم افغانستان کمک رسانی کند. اقدام های قطر و ترکیه در این بخش باید برای سایرین یک مثال باشد.
قطر و ترکیه که روابطشان را نزدیک ساختند، پس از به قدرت رسیدن طالبان در کنار کمک های بشری تلاش کردند که جامعه جهانی با میلیون ها شهروند افغانستان که در زمستان امسال با کمبود مواد غذایی و سوخت روبرواند کمک بیشتر کند. اجلاس دیالوگ استراتژیک میان ترکیه و قطر امسال از سوی رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه و شیخ تمیم بن حمدل ثانی امیر قطر رهبری می شود که امروز پایان می یابد.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 12.96 FM 100.5.
سفارت افغانستان در پکن دیروز اعلان کرد که چین یک بسته دیگر واکسن کرونا با افغانستان کمک می کند و قرار است این کمک در 2 روز به کابل برسد. از سوی دیگر وزارت صحت عامه حکومت طالبان برای تزریق این واکسن ها برنامه روی دست دارد. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می دهد.
سفیر افغانستان در چین میگوید که 1 میلیون دوز واکسن کرونا صبح روز دوشنبه از سوی حکومت چین به سفارت افغانستان در بیجینگ سپرده شده است. جاوید احمد قایم سفیر افغانستان در پکینگ به رادیو آزادی گفت که قرار است 1 میلیون دوز واکسن به همراه 1.6 میلیون سرنج یا سوزن تا 2 روز دیگر به کابل برسد. آقای قایم میافزاید که مقام های چینی با او تعهد کردند که چین به زودی دیگر تجهیزات بهداشتی و مواد غذایی را به مردم افغانستان کمک خواهد کرد.
این واکسینا تا 2 روز دیگر به کابل انشالله خواهد رسید. علاوه از 1 میلیون واکسن 1.6 میلیون سرنج هم موجود است. در قدم بعدی با حکومت چین در تماس هستیم که کمک های خود در قبال مواد طبی برای کووید 19 اضافه کنند. وعده کردن که در این نزدیکی ها واکسین های دیگر هم کمک خواهد کردن.
در همین حال وزارت صحت حکومت طالبان میگوید که این وزارت برای تطبیق این شمار واکسن برنامه ریزی کرده است. عبدالباری عمر معین مسلکی وزارت صحت به رادیو آزادی میگوید که تا کنون 7 میلیون دوز واکسن در سراسر افغانستان تطبیق شده است و اکنون افغانستان بیشتر از 100 هزار دوز واکسن دارد. آقای عمر می افزاید که در 2 روز گذشته 158 هزار دوز واکسن دیگر از راه کوآکس یا نهاد فراهم کننده واکسن در سطح جهان به افغانستان رسیده است. این مقام حکومت طالبان می گوید افزون بر دیگر کشورها قرار است اتریش به زودی 158 هزار دوز واکسن استرازینکا با افغانستان کمک کند.
بر علاوه این واکسن که از چین می رسد ما نزدیک به 160 هزار واکسن دیگر را نیز داریم. در ولایت ها این روند بسیار خوب ادامه دارد. تا کنون نزدیک به 7 میلیون واکسن در کشور تطبیق شده است.
اما برخلاف گفته های معین وزارت صحت حکومت طالبان بر بنیاد تازه ترین آمار سازمان صحی جهان تا 27 ماه نوامبر اندکی بیشتر از 439 هزار واکسن کرونا در افغانستان تطبیق شده است. در همین حال شماری از شهروندان کشور از طالبان می خواهند که برای رسانیدن واکسن های کمک شده برنامه درستی داشته باشند. سید آقا و عبدالقهار دو باشنده کابل بر رادیو آزادی گفتند
این کمک هایی که از طرف جامعه جهانی و از کشورهای دوست شده از طرف کشورهای دوستی به شکل درستش و عادلانش برای مردم فقیر و بیچاره افغانستان توجه شده و برای زنا برسه و مستفید شوند از این واکسینات تا این که از ویروس کرونا از بخش این قسمت جهشی هفتیش که امکان از این داره که یک فاجعه انسانی را به بار بیاره در سطح جهان و خصوص در کشورهای فقیر مثل افغانستان از این فاجعه جلوگیری شود.
امارات اسلامی میخواهیم که برای تطبیق واکسین هر نوع پلانی که دارن هر چیز زودتر باید پلان تطبیق شود. با خاطر که موج سوم کرونا هم در راه است و باید هموطنان مسئول واکسین شوند.
بر بنیاد آخرین اطلاعات سازمان صحی جهان یا WHO از آغاز سال 2020 میلادی تا اوایل ماه دسامبر امسال 157,387 تن در افغانستان به ویروس کرونا مبتلا شدند که از این میان 7,310 تن جان باختند.
گزارش بود از کمک طبی جدید چین با افغانستان. شنوندگان عزیز، قبل از اینکه پروگرام هفتوار مجله آزادی را بشنویم، همکارم مصطفی صدیقی بازتاب تحولات افغانستان در مطبوعات جهان را مرور می‌کند.
گروه بین المللی بحران گزارش مفصل منتشر کرده در مورد بحران بشری در افغانستان و چگونگی جلوگیری از آن. در گزارش آمده که محتمل به نظر نمی رسد که نابسامانی اقتصادی در افغانستان سبب تغییر در رفتار طالبان شود، اما در ادامه می خوانیم که این وضع به بسیاری از افغانهای آسیب پذیر زیان خواهد رساند. در ادامه آمده که تمویل کنندگان به فرستادن کمک ها توافق کردند، اما گفته شده که مقدار کمک های بشر دوستانه بسنده نیست. در گزارش پیشنهاد شده که اگر کشورهای تمویل کننده می خواهند که از ناکامی حکومت و گرسنگی گسترده در افغانستان جلوگیری شود، حکومت هایی که با طالبان مبارزه کردند باید در مورد کمک به نهادهای دولتی برای عرضه خدمات اساسی به شمول صحت و آموزش تصمیم گیرند. با بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان، ایالات متحده میلیاردها دلار از ذخایر افغانستان را منجمد کرد. حال نزدیک 4 ماه بعد از تسلط دوباره طالبان بر سراسر افغانستان، میلیون ها نفر با خطر گرسنگی روبروند. به تازگی برنامه جهانی غذای سازمان ملل متحد تخمین کرد که نزدیک 23 میلیون نفر در افغانستان با خطر گرسنگی روبروند. با فرارسیدن زمستان، مردم از افزایش مشکلات زندگی مثل افزایش بهای مواد خوراکی شکایت میکنند. برخی ها به رادیو آزادی گفتند که وضعیت اقتصادشان خراب است و نمیدانند که در زمستان پیشرو کودکانشان با چه سرنوشت روبرو خواهند شد. در یک گزارش روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز آمده که سازمانهای بشری هشدار دادند که ممکن است که 1 میلیون کودک در زمستان پیشرو جان دهند. در مطلب نیویورک تایمز آمده که بحران روان در افغانستان هم برای حکومت جدید طالبان و هم برای ایالات متحده به طور بالقوه اثرهای ناگوار به همراه خواهد داشت. نویسنده گفته که ایالات متحده برای کاهش محدودیت‌های اقتصادی که به شدت بحران می‌افزاید با فشار فزاینده روبروست. نیویورک تایمز سخنان مری آلن مکروتی، مدیر برنامه غذایی جهان برای افغانستان را نقل کرده که گفته است که باید سیاست از نیاز بشر دوستانه جدا شود. او افزوده که میلیون ها زن، کودک و مرد در بحران کنونی افغانستان افراد بیگناهند که با احتمال مرگ روبروستند.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
سلام شنونده های عزیز برنامه فرهنگی مجله آزادی. با امید جانجوری و صحتمندی شما عزیزان، این شماره از مجله آزادی را که از امواج رادیو آزادی پخش می شود تقدیمتان می کنم. اگر تا اخیر برنامه با ما باشید، این مطالب را خواهید شنید. اخبار فرهنگی هفته گذشته. جالب ها در رسانه ها. داستانی با عنوان هرس و قناعت، تمایز بین احساسات و قهر شدن.
در اینجا می خواهیم به نکات اشاره کنیم که با کمک آنها می توانید جلو احساسات منفی و عصبانیت هایتان را در محیط کاری بگیرید.
غزلی از شاعر کلاسیک عبید زاکانی.
جفا مکن که جفا رسم دلربایی نیست، جدا مشو که مرا طاقت جدایی نیست.
مطلبی با عنوان عشق واقعی. روانشناسی ورزشی چیست؟
نتایج تحقیقات مختلف نشان داده است که انجام انواع مختلف نرمش ها علاوه بر فواید جسمی فراوان بر مقابله با مشکلات عصبی و روانی نیز آثار مفیدی دارد.
و اگر فرصت بود مطالب دیگر و موسیقی. اما در آغاز توجه کنید به اولین مطلب این شماره. تیراژه زنجیری ساز و آواز به قلم استاد صبورالله سیاسنگ به تازگی از سوی انتشارات شاهمامه در هالند به زیور چاپ آراسته گردید. نیلوفر ظهوری راون شاعر معاصر در مورد این کتاب می نویسد. این کتاب چنان که از نامش پیداست رنگین کمانیست از رنگ آوازها و سازها، نگاهی به موسیقی و رمز و راز نواها و نغمه های آوازخانان، نوازندگان و ترانه سرایان. در پرتو تیراژه نه تنها با لایه های موسیقی که به افقهای دیگر زندگی سرودگران و سرود پردازان بیشماری آشنا می شویم که صدایشان بر سراپرده لحظه های من تابیده است. اما در این قسمت اخبار فرهنگی صد دریغ سه خبر از افول سه شاعر با احساس بلند در این دو هفتهی که گذشت داریم. صیاد بدخشی شاعر و نویسنده ناماشنای افغانستان در اثر بیماری به عمر 90 سالگی درگذشت. عبدالملک صیاد مشهور به صیاد بدخشی سه دیوان شعری دارد که تاکنون تنها اثر نوای بینوایان و اقبال چاپ یافته است. صیاد بدخشی از کودکی شعر می سرود و داستان می نوشت. به گزارش آژانس خبری باختر، آوازخوانان زیاد محلی در شمال افغانستان از جمله بازگل بدخشی، میر مفتون و اسماعیل چاریکاری پارچه شعرهای صیاد بدخشی را در قالب آهنگ خواندن. صیاد بدخشی تازه روی چاپ دو دیوان دیگر شعریش کار می کرد، اما مرگ خرمن زندگیش را درو کرد و مجالش نداد. برات‌علی فدایی هیروی شاعر مشهور و پیشکسوت کشور در هرات دو هفته قبل درگذشت. فدایی در حدود 92 سال عمر خود 74 سال نوشت و سرود. گفته می شود که از چند سال به این سو در بیماری می زیست. اثر حریم راز او شهرت بخصوص خود را دارد. برات‌علی فدایی هیروی در سرایش شعر مقاومت شهرت خاصی داشت. شاعر پرشور و با احساس محمد اسحاق نگارگر مضطرب باختری هم به جاودانگی پیوست. سالار عزیزپور نوشت استاد نگارگر آسمانی شد. این شخصیت والاگوهر، ادیب و بیدلشناس شهیر و عارف توانا دیگر در بین ما نیست، و اما با نگاه چپ و عرفان راه‌هایی را رفت و در فرجام با رنگین کمانی از نگاه ها چشم از جهان بست. شاعر توانا فریبا صادقی آتش با شنیدن خبر درگذشت استاد نگارگر نوشت باز هم خبر غمین شکستن درخت تنومند در ادبیاتمان. استاد نگارگر که همچو پدرم بود همیشه در صحبت‌های تلفنی نوازشم می‌داد و صحبتش یک کتاب تجربه بود. روحتان آرام، مهربان مرد روزگار. رسام و پورتریت ساز معاصر و دوست نزدیک مرحوم اسحاق مضطرب باختری جناب شبگرد با اطلاع از وفات همکسب خود در حال چهره او را ترسیم و این جملات را در فیسبوک خود نوشت: نخل بزرگی از باغستان ادب و فرهنگ ما شکست. خبری دریافتم از درگذشت شاعر، ادیب و فرهنگ دوست افغان استاد محمد اسحاق نگارگر که دست طبیعت و مرض کرونا گلویش را فشرد.
و شاخ پربار این ادیب ارزشمند کشور را شکست. ما نیز به حق این رفتگان درود می فرستیم و معرفی این شاعران آزاده از دست رفته و کارهای ادبی و فرهنگی ایشان را در هفته های آینده خواهیم نوشت. اخبار فرهنگی هفته را شنیدیم.
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
در این هفته دو جالب از رسانه ها داریم. اولی با عنوان گوسفند بغداد و انسان افغانستان که دوست ما کارگر نوروغلی در صفحه خود به نقل از حفیظ مستاق آورده است. در مضمون دری که نمی دانم صنف چندم بود، در مکتب خوانده بودم که در زمان خلافت عمر ابن الخطاب پلی در بغداد شکسته بود. چوپانی با رمی گوسفندانش از پل می گذشت که ناگهان پای گوسفندی ضعیفی در شکستگی پل فرو می رود و می شکند. 12 سال پس از درگذشت عمر ابن خطاب، فرزندش عبدالله او را در خواب می بیند و جویای احوالش می شود که ای شهی عادل و امیر مؤمنان، خداوند با تو چگونه حساب کتابی کرد؟ عمر می گوید 12 سال است که من مورد مؤاخذه قرار می گیرم. گوسفند ضعیفی که در زمان خلافت من پایش در بغداد شکست، صاحبش به دامنم دست برده که چرا تو خلیفه و زعیم مردم بودی و از شکستگی پلی که روزانه هزاران انسان و مواشی از آن عبور می کرد آگاه نبودی و گوسفند بیچاره من هین و عبور از آن پل پایش شکست. با این حال او برای شکستن یک پای گوسفند 12 سال مؤاخذه شد و مورد بازپرسی قرار گرفت. نمیدانم خداوند کسانی را که روزانه ده ها انسان مظلوم، زن و کودک و دیگران را سر می برند و خونهایشان به ناحق ریخته می شود چگونه مورد بازپرس قرار می دهد. جالب دوم رسانه‌ای از نوشته برشنا نظری است و این جالب خیلی متحیر کننده هم هست و در سیاست هم عجب رسومی در دنیا رایج است و آن این است: پارلمان جدید کانادا بر روز دوشنبه هفته قبل افتتاح گردید. رسم دیرین در کانادا این است که رئیس پارلمان بایستی کشان کشان به مقام برده شده و به کرسی بنشیند، زیرا در نزد اعضای پارلمان به ویژه رئیس منتخب آن تقبل ریاست پارلمان مسئولیت سنگین و دشواری است. رئیس پارلمان کانادا آقای انتونی روتا در نخستین ساعت افتتاح پارلمان جدید توسط جستن ترودو نخست وزیر و ایرن اوتول رهبر اپوزیسیون به زور تنبه و تیله به مسند رهبری برده شد. با سپاس از نظری و نوروغلی. جالب ها در رسانه ها را یکی پس از دیگری تقدیمتان نمودیم.
مجله فرهنگی آزادی را از طریق صفحه فیسبوک مجله آزادی و وبسایت رادیو آزادی شنیده و هم خوانده می توانید. www.azadiradio.com
حرص و قناعت دو خواص متضادی اند که هیچگاهی در یک کاسه آش نخوردن. با بودن یکی دیگری صحنه را ترک می کند و انسانها به خصوص آنهایی که زندگی را دائما تنگ و تار پنداشته و وسعت بی پایان را در همه چیز طلب دارند نوکر اولی اند و به دومی که قناعت است تن در نمی دهند و سوار بر مرکب حرص به هی میدان و تی میدان خود ادامه می دهند و پایان کار و خطرات ناشی از آن اصلاً به ذهنشان نمی گردد. اما بسا دیده شده که این بیپروایی را حادثه خیلی کوچک و کمرنگ دگرگون می سازد و انسان به بیمبالاتی خود متوجه می شود و به مقایسه خود با قهرمانهای حادثه لحظه انگشت به دندان می گزد و زمانی خود را در جایگاه آنها قرار می دهد و به اصطلاح عوام کرخت می ماند و یک نگاه عمیق و زمانگیر به کوچه قناعت می افکند و به داشته های خود شکر می کشد و دست دعا بر می دارد که خداوندا مرا از چنین موقف و وضعیت نگه دار و داشته هایم را نگیر. اینجاست که قناعت بر حرص غلبه می کند و حرص را از خانه دل بیرون می راند و خاطره این صحنه را چون یادگاری برای نگشتن مجدد به وضع قبلی در کنج ذهن خود نگه می دارد. داستان خیلی کوتاه از ماجرای دو طفل گدا و خانمی با حیات متوسط را داریم که با شما شریک می سازیم. هوا بد رقم سرد و طوفانی بود و آن پسر و دختر خردسال بالکل مچاله شده بودند. هر دو لباسهای کونه و فراخی به تن داشتند و پشت در خانه می لرزیدند. پسرک پرسید: ببخشید خانم، شما کارتن و یا کاغذ باطله دارین؟ خانم گفت: کاغذ باطله نداشتم و وضع مالی خود ما هم چندان خوب نیست و نمی توانم به شما کمک کنم. خلاصه می خواستم یک رقم از سر خودم تیرشان کنم که چشمم به پاهای کوچک آنها افتاد که در بین چپلقهای کونی کوچکشان قرمز شده بود. گفتم: بیاین داخل یک پیاله شیر ککوی گرم برایتان تیار کنم. آنها را داخل آشپزخانه بردم و کنار بخاری نشاندم تا پاهایشان را گرم کنم. بعد یک پیاله شیر گرم ککوی و کمی نان توته شده و مربا با آنها دادم. مشغول کار خود شدم. زیر چشمی دیدم که دختر خرد پیاله خالی را در دستش گرفت و خیره به آن نگاه کرد و بعد پرسید: ببخشید خانم، شما پولدار هستین؟ نگاهی بروکش نخی سیت چوکی های خود انداختم و گفتم: من؟ اوه نه. دختر خرد پیاله را با احتیاط روی بشقاب آن گذاشت و گفت: آخر رنگ پیاله و بشقاب یک رنگ بودند. آنها در حالی که بسته های کاغذ را جلو صورتشان گرفته بودند تا باران به صورتشان شلاق نزند رفتند. پیاله های چینی آبی رنگ را برداشتم و برای اولین بار در عمرم به رنگ آنها دقت کردم. بعد کچالوها را داخل شوربا ریختم و شور دادم. کچالو، شوربا، سقف بالای سرم، همسرم، یک شغل خوب و دائمی، همه اینها در ذهنم پی هم گذشتند. چوکیها را از پیش روی بخاری برداشتم و سر جایشان گذاشتم و اتاق نشیمن کوچک خانه ما را مرتب کردم. اما لکه های کوچک چپلی را از کنار بخاری پاک نکردم. می خواهم همیشه آنها را همون جا نگه دارم که هیچ وقت یادم نرود که چه آدم ثروتمندی هستم. دلم می خواهد برای فردای بهتر تلاش کنم.
داستانی با عنوان حرص و قناعت را پیشکشتان نمودیم.
مجله فرهنگی آزادی این برنامه را هر جمعه ساعت 11 قبل از ظهر و تکرار آن را هر سه‌شنبه ساعت 9 قبل از ظهر در موج 100.5 FM و موج متوسط 1296 شنیده می توانید.
بسیار شنیده ایم که میگویند فلان کس خیلی احساساتی است یا فلان مدیر هین برخورد با همکاران خود احساسات خود را کنترل نمی تواند و یا میگویند احساساتی بودن از جمله خواص ناشایست است و یا چقدر احساساتی است و ده‌ها عباره دیگر. اما میدانید که احساس چیست که جمع آن احساسات شده؟ در این باره همکارم توضیحاتی دارد که آن را با شما شریک می سازد.
احساس در فرهنگ ما به یک شیوه مثبت استعمال می شود و به مفهوم درک و تاثیرپذیری خوب به گونه مثال می گویند فرد با احساس بود. در مورد شما احساس خوبی داشت و یا داشتن احساس نیک شیوه مردی است و ها کذاها. کلمه احساس در موقعیت های مختلف مفهوم متفاوت دارد. اما احساسات که جمع احساس است برعکس در حالت منفی مستعمل است و گویا نوعی از حالات خشن و غیر نرمال اوضاع روانی فرد را می رساند. همه ای ما با افراد روبرو شده ایم که در بسا موارد کنترل خود را از دست می دهند. دروازه ها را به ضرب می زنند، بالای همکاران و مشتریان داد و فریاد سر می دهند و یا به فرزندان خود با صدای بلند و با عصبانیت اجرای کار را می فرمایند و زود از این گفته های خود پشیمان نیز می شوند. در مجالس خیلی زیاد شنیده ایم که در بحث های گوناگون زمان فرد در منطقه خود ضعیف آمد نمی تواند جلو عصبانیت خود را بگیرد و ناخودآگاه متوسل به فحش سرایی می شود و این گونه خصوصیت ها از نظر روانی احساسات گفته می شود. از استادان و والدین خود به گونه نصیحت زیاد شنیده ایم که دائم گفتند هین صحبت و مقابل شدن با افرادی که منطق ضعیف دارند جلو احساسات خود را بگیرید. به باور روانشناسان احساساتی بودن با احساسی بودن فرق دارد. معمولا در ما در عرف احساساتی بودن را نفهمی کنیم و انتظار داریم که افراد تحت تاثیر تفکر، تعقل و قضاوت عاقلانه قرار بگیرند. ولی معمولا از افراد با احساس به عنوان کسانی یاد می شود که قادر به درک طرف مقابل بوده و می توانند حالات و خصوصیت های آنها را درک کنند. در اینجا می خواهیم به نکات اشاره کنیم که با کمک آنها می توانید جلو احساسات منفی و عصبانیت هایتان را در محیط کاری بگیرید. کمی قدم بزنید تا عصبانیتتان فروکش کند. در طی یک جلسه کاری وقتی کسی از سبک مدیریت در بخش اداره شما ایراد می گیرد عصبانی نشوید. وقتی می بینید در صدد خشمگین شدن هستید خود را از آن محل دور کنید تا بتوانید عصبانیتتان را فروکش دهید. قبل از نشان دادن هر گونه عکس العمل از جانب مقابل توضیح بخواهید و با پرسیدن سوالهای مختلف وقت را بگذرانید. برای از بین بردن عصبانیتتان ورزش کنید. ببینید چی چیز باعث عصبانیتتان می شود. وقتی فهمیدید که چیز منجر به عصبانیتتان شده در صدد جلوگیری از ایجاد چنین موقعیت‌های از آنجا برایید. ببینید رفتار هر کدام از همکارانتان چه علائمی دارد. برای هر نوع سوال و انتقاد سایرین خود را آماده کنید. با این کار می توانید آرامش را حفظ کنید. قبل از نوشتن هر ایمیل با جواب تند کمی صبر کنید. هیچگاه به دیگران بی احترامی نکنید، حتی اگر حق با شما باشد. یاد بگیرید که با ترک اداره بعد از ختم زمان کاری عصبانیت های خود را نیز دور بریزید. بعد به کارهایی بپردازید که به آن علاقه داشته و لذت میبرید. برای طغیان های عصبی خود عذرخواهی کنید. با وجود اینکه قصد بدی نداشته اید، درست نیست که جلسات اداری را با عصبانیت ترک کنید. اگر در حین جلسه عصبانیتتان باعث شد که به کسی بی احترامی کنید، از او معذرت بخواهید. فقط گفتن من رفتار بدی داشتم و عذر میخواهم کافی است تا همه سوء رفتارها را از بین ببرد. مثل یک مرد رفتار کنید و جلو بروید مدیران خوب و شخصیت‌های استوار احساسات قوی نیز دارند. احساسات منفی خود را با اعتماد به نفس جایگزین کنید و تعادل احساساتتان را حفظ کنید. در این مسائل عجله نکنید. سالها طول می‌کشد تا آبرو و اعتبار جمع شود، اما برای از بین رفتن آن فقط ثانیه کافی است. کسانی که از اعتماد به نفس خوب برخوردارند توانایی کنترل احساسات خیش را نیز دارند. داشتن یک احساس و فکر قوی مستلزم این است که در انتخاب شرایط اطراف خود هوشمندانه رفتار کنید. افرادی که دارای قدرت فکری و احساسی هستند خود را در معرض کسانی که از آنها تشویق و حمایت دریافت نمی کنند قرار نمی دهند. در عوض سعی می کنند در محیط های قرار بگیرند که باعث تشویق و الهام گرفتن آنها برای پیگیری هدف مشخص باشد.
مطلبی با عنوان تمایز بین احساسات و قهر شدن را همکارم برایتان تقدیم نمود. پس از یک وقفه کوتاه با غزلی با شما خواهیم بود.
مجله فرهنگی آزادی را افزون بر 100.5 FM و 12.96 AM در وبسایت رادیو آزادی نیز شنیده و خوانده می توانید. www.azadiradio.org
شنونده های عزیز، در این بخش برنامه پارچه غزلی داریم از شاعر کلاسیک عبید زاکانی که تقدیمتان می شود.
جفا مکن که جفا رسم دلربایی نیست، جدا مشو که مرا طاقت جدایی نیست. مدام آتش شوق تو در درون من است، چنان که یک دم از آن آتشم رهایی نیست. وفا نمودن و برگشتن و جفا کردن طریق یاری و آیین دلربایی نیست. ز عکس چهره خود چشم ما منور کن، که دیده را جز از آن وجه روشنایی نیست. من از تو بوس تمنا کجا توانم کرد، چو گرد کوی تو هم زهره گدایی نیست. بسای دولت وصلت نمی شود حاصل، محقق است که دولت به جز عطایی نیست. جفا مکن که جفا رسم دلربایی نیست، جدا مشو که مرا طاقت جدایی نیست. عبید پیش کسانی که عشق می‌ورزند شبی و سال کم از روز پادشاهی نیست.
غزلی از شاعر کلاسیک عبید زاکانی را شنیدید.
مجله آزادی با اخبار و گزارشات فرهنگی و ادبی از مرکز و ولایات، داستان‌های کوتاه، دکلمه اشعار، شرح حال شعرا، نویسندگان و اهل هنر در خدمت شماست.
وقتی نگاه ما به کلمه عشق بیفتد، ناخودآگاه در ذهن ما نوی محبت بین جنس مخالف با هر رمزی که باشد تداعی می شود و ما با آنچه که در جوانی زیادتر به آن توجه داشته ایم برمی گردیم و این از جمله ناگزیری هاست. اما شنیده ایم که عشق تنها برخواسته از مسائل جنسی نیست،
و به هر چیزی که انسان علاقمند باشد می تواند به آن عشق بورزد. به طبیعت، به رنگ، به زیبایی شی، یک جانور و بسا دیگر. متخصصین ثابت نمودند که حیوانات نسبت به انسانها که فراست و عقل بیشتری دارند وفادارتر به عشقند. در مجله آنلاین مطلبی را خواندم که به من جالب بود و خواستم با شما نیز شریک سازم که یک چلپاسک یا کلاس در یک حادثه تصادفی چگونه وفاداری به همسر خود را ثابت نموده است. این مسئله را به آن آوردم شماری هستند که زن را در سلامتی، اجرای کار و آزادی حرمت می کنند. اگر مریض و برجا مانده شود از آن دوری می گزینند. با برگردانی خیلی کم به ارائه آن حادثه که ممثل عشق واقعی است می پردازم. شخصی دیوار خانه‌اش را برای نوسازی خراب کرد. خانه‌های ژاپنی‌ها دارای فضای خالی بین دیوارهای چوبی هستند. این شخص در حین خراب کردن دیوار در بین آن چلپاسکی را دید که میخی از بیرون به پایش کوفته شده است. دلش سوخت و یک لحظه کنجکاو شد. وقتی میخ را بررسی کرد تعجب کرد. این میخ 4 سال پیش هنگام ساختن خانه کوبیده شده بود. چه اتفاق عجیبی. چلپاسک 4 سال در چنین موقعیتی زنده مانده در یک قسمت تاریک و بدون حرکت. چنین چیزی امکان ندارد و غیر قابل تصور است. صاحب منزل متحیر از این مسئله کارش را تعطیل و چلپاسک را مشاهده می کند و در فکر غرق می شود که در این مدت چه کار می کرده است، چگونه و چه می خورده، چطور زنده مانده است. همان طور که به چلپاسک نگاه می کرد که ناگهان چلپاسک دیگر با غذایی در دهانش ظاهر شد. مرد شدیداً منقلب شد. 4 سال مراقبت، چه عشقی، چه عشق قشنگی. اگر موجودی به این کوچکی بتواند عشقی به این بزرگی داشته باشد، پس تصور کنید ما تا چه حدی کوچک و ضعیف هستیم و ما چرا چنین نیستیم. ما هم می توانیم عاشق شویم اگر سعی کنیم. حادثه چلپاسک را شنیدیم. با تداعی کلمه عشق در ذهنم گفته های چارلی چاپلین هنرمند امریکایی آمد که تأکید بر این داشت که عشق خریده نمی شود. چارلی چاپلین می گوید با پول می توان خانه خرید ولی زندگی نه، رخت خواب خرید ولی خواب نه، ساعت خرید ولی زمان نه، می توان مقام خرید ولی احترام نه، می توان کتاب خرید ولی دانش نه، دارو خرید ولی سلامتی نه، و بالاخره می توان قلب خرید ولی عشق نه.
مطلبی با عنوان عشق واقعی بود که برایتان پیشکش نمودم.
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
بحث روانی این هفته در مورد روانشناسی ورزشی است. این بخش را به سببی برگزیدیم که تازگی مفیدی دارد و این بخش روانکاوی بیشتر مورد علاقه نه تنها ورزشکاران بلکه آنهایی که در جهان آشفته کنونی دچار شمار زیادی از تکلیف‌های روانی هستند نیز می باشد. این بحث را همکارم مرسلین ارسلان دنبال می کند.
روانشناسی ورزشی شاخه از علم ورزش است که در جستجوی فراهم نمودن پاسخ به سوالات مختلف در زمینه‌های رفتار انسانی در حیطه ورزش است. از آنجایی که روانشناسی به مطالعه رفتار می‌پردازد، به تبع موضوع روانشناسی ورزشی نیز مطالعه حرکات و فعالیت‌های ورزشی در تمام ابعاد از فعالیت‌های حرکتی یک کودک دبستانی تا مسابقات جهانی و المپیک می‌باشد. روانشناسی ورزشی هنوز دانش بسیار جوان می باشد و در خلال دهه‌های اخیر علاقه و توجه به روانشناسی ورزشی شناختی افزایش چشمگیر یافته است. معلمان همچنین با استفاده از دانش روانشناختی ورزشی شیوه توجه به تأثیرات محیطی را که باعث بهبود اجرا می شوند به متعلمان خود می آموزانند. بعضی از دکتران در موارد مثل کمخوابی، کم کردن وزن و ضعف‌های عضلاتی مثل کمردرد، کسب هماهنگی عصبی و عضلاتی در بعضی از انواع فلج، توانبخشی، نداشتن اشتها، افسردگی‌ها و بسیاری دیگر از موارد بیمار خود را به ورزش کردن تشویق می‌نمایند. در اسلام نیز به ورزش شنا، تیراندازی، سوارکاری و حتی پیاده‌روی سفارش شده است. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم پیاده روی را بهترین درمان برای بسیاری از بیماری ها معرفی می کنند. نتایج تحقیقات مختلف نشان داده است که انجام انواع مختلف نرمش ها علاوه بر فواید جسمی فراوان بر مقابله با مشکلات عصبی و روانی نیز آثار مفیدی دارد. جامعه ای که نیروی انسانی سالم و شادابی داشته باشد این امکان را خواهد داشت که در جهت توسعه واقعی سریع تر گام بردارد. همچنین جامعه‌ای که دارای افراد توانمند و قدرتمند باشد، دشمنانش هوس تجاوز به آن جامعه را نخواهند داشت. زندگی امروز ما ماشینی شده و همین امر باعث تنبلی افراد. ورزش یکی از ارکان اصلی زندگی است که در تمام دنیا به این امر مهم توصیه شده و سعی شده در برنامه روزانه افراد حداقل 15 تا 20 دقیقه ورزش و حرکات ورزشی گنجانده شود. ورزش روحیه انسان را شاداب و باعث شادی و نشاط و سلامتی می شود. برای پیشگیری از بیماری روانی و حفظ سلامت روان توصیه های مختصر در نظر گرفته می شود. اهمیت موضوع: بیماری اعصاب و روان جز مهمترین و شایع‌ترین بیماری هاست. در سرتاسر جهان بسیاری از مردم از اعصاب متشنج و در هم ریخته و سردردهای مزمن شکایت می کنند. مدیر یکی از کلینیک های درمانی معروف امریکا آقای مایو اعلام می کند بیش از نیم تختخواب های بیمارستان ها را کسان اشغال کردن که گرفتار ناراحتی عصبی هستند. بیماری آنان از خرابی اعصابشان نیست، بلکه از هیجانات درونی، محرومیت، تشویش، نگرانی، ترس، عدم موفقیت، یأس و ناامیدی سرچشمه می گیرد. بسیاری از مردم می گویند هنگامی که به طور منظم ورزش می کنند خواب آرامش بخش دارند و ورزشکاران تقریبا همان قدر که از مزایای فیزیولوژی ورزش سخن می گویند از فواید روانی آن نیز صحبت به میان می آورند. تقریبا همه کسانی که ورزش می کنند اظهار می دارند که بعد از انجام حرکات ورزشی شاداب شده و حس خوب و مطبوعی به آنان دست می دهد. روحیه آنها بهتر شده و اعتماد به نفس بیشتری پیدا می کنند و این حس موجب افزایش کارایی و توانایی آنها می گردد. امروزه تحقیقات علمی بسیار نشان داده است که ورزش علاوه بر این که ابزار ارزشمند برای سلامتی جسمانی است، رابطه نزدیک با سلامتی روانی و به ویژه پیشگیری از بروز ناهنجاری های روانی دارد. ورزش در درمان افسردگی های مزمن و حاد تأثیر متعادل کننده ای دارد و بیشترین میزان کاهش استرس افراد را شامل می شود. ورزش به ویژه در سنین کودکی و نوجوانی عامل سالم برای آزاد کردن انرژی انبار شده آنها است و این خود بسیار لذت بخش و آرامش دهنده است. ورزش شروع ناتوانی ناشی از سالخوردگی و بیماری مزمن را به تأخیر انداخته و باعث افزایش امید به زندگی فعال و نیز امید به خود زندگی می شود و بالاخره ورزش داروی اعصاب به هم ریخته و شادی آور است. پیدایش علم روانشناسی ورزشی به قرن 20 باز می گردد، اما اولین مطالعات در این زمینه در سالهای آخر قرن 19 انجام شد. در واقع به صراحت نمی توان بیان کرد که روانشناسی ورزشی دقیقا در چه زمانی به صورت علم مطرح شد. به همین جهت برخی ادعا می کنند علم روانشناسی ورزشی همچون نوزادی است که به تازگی متولد شده است. به طور کلی در ابتدا مطالعه رفتار ورزشی در جهت تشریح اصول و موضوعات روانشناسی عمومی بود. و جهتگیری مشخصی به عنوان روانشناسی ورزشی دیده نمی شد. دکتر نورمن تریپلت روانشناس دانشگاه ایندیانا در اوایل سالهای 1897 در مجله آمریکایی روانشناسی مطلبی را منتشر کرد که به گونه مستقیم به روانشناسی ورزشی ارتباط داشت. تریپلت پدیده‌ای را بررسی کرد که اکنون سهولت اجتماعی می نامیم و آن اثر مساعد مشاهده کنندگان بر عمل کرده شخص است. او پی برد بایسکل سوارانی که گروهی فعالیت می کنند نسبت به زمانی که فردی بایسکل سواری می کنند سریع تر حرکت می کنند.
بخش روانی هفته را که به موضوع روانشناسی ورزشی چیست اختصاص داشت شنیدید. شنونده های محترم، این شماره از مجله آزادی را با آهنگی به صدای نور میرپور با شعر از نیلوفر ظهوری راون به پایان میبریم. وقتتان خوش و ایام به کامتان باد.
سوز پروانه ز بلبل طلبی شرمت باد، دوزخ از دور بهشت تماشای را چمنم را از گور سیاه کاری شب ها چمنم را آتش زده آتش زدم آتش وطنم را سرگرم تماشا جهان سوختنم را سرگرم تماشا